و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید با اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان درباره صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران به گفتگو خواهد نشست. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز نیز به بررسی پرونده هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. علی لاریجانی بار دیگر تاکید کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نخواهد آورد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم که در این روزهای آخر تابستان هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. چهارشنبه 21 شهریور 1386 است و 12 سپتامبر 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم.
با سلام و روز بخیر. خبرها را با خبرهایی درباره نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز میکنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، شون مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت آمریکا 10 روز دیگر میزبان جلسه با حضور مدیران کل سیاسی 5 کشور دائمی عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان خواهد بود تا ببیند که چه تحریم های دیگری را میتواند در قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران بگنجاند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سومین روز نشست خود به بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران ادامه داد. دیروز اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس گفت اجرای بدون تأخیر و کامل توافق‌های ایران با آژانس گامی چشمگیر به پیش خواهد بود، اما در همین بیانیه افزوده شده بود که در گزارش مدیر کل آژانس همچنین آمده است که ایران نه تنها روند غنی‌سازی را متوقف نکرده که بر توانایی غنی‌سازی خود افسوده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که مدیر کل آژانس به دلیل لحن انتقادی اتحادیه اروپا از برنامه کاری تهیه شده با ایران جلسه دیروز را ترک گفت، اما ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس از تأیید این موضوع خودداری کرد. در نشست روز گذشته کشورهای موسوم به جنبش غیر متعهدها نیز در بیانیه‌ای هر گونه مداخله در امور آژانس را محکوم کردند. نماینده کوبا در مقام ریاست جنبش غیر متعهدها در بیانیه‌ای برنامه کاری تهیه شده را گامی مهم به پیش خواند. از سوی دیگر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز در کنفرانسی خبری در تهران بیانیه دیروز اتحادیه اروپا را نحوه دیگرشی مربوط به گذشته خواند و گفت ما از مدت‌ها پیش نظرمان را در این مورد داده ایم و لازم است از ابتکارات نوین استفاده شود که یکی از آنها تعامل با آژانس است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی قابل از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی امروز چهارشنبه به دستور دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت شد. اطلاعات بیشتری در این زمینه داده نشده است و تنها گفته می شود که حجت الاسلام هادی قابل همراه وسایل و اسناد و مدارکی به دادسرای ویژه روحانیت تحویل داده شده است. خانواده حجت الاسلام قابل به خبرگزاری ها گفتند که 5 مأمور انتظامی امروز صبح چهارشنبه به خانه آنها آمدند و پس از جستجوی خانه آقای قابل را همراه کامپیوترش و نیز اوراق و اسناد دیگری با خود بردند. به گزارش اینا خبرگزاری دولتی ایران نماز جمعه این هفته پس فردا 23 شهریور ماه نخستین جمعه ماه رمضان در تهران به امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان از مشهد حد قطعیت برای 4 سارق سابقه دار روز گذشته سه‌شنبه در آن شهر اجرا شد. ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی این 4 محکوم را سارقان سابقه دار معرفی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز چهارشنبه پس از پذیرفتن استعفای میخائیل فراتکوف نخست وزیر، ویکتور زوبکف رئیس دیوان محاسبات مالی و مالیاتی فدرال روسیه را به عنوان نامزد کسب مقام نخست وزیری به دومای این کشور معرفی کرد. رئیس دومای روسیه به خبرنگاران گفت که نمایندگان آن مجلس به احتمال زیاد در جلسه روز جمعه خود به نامزد آقای پوتین رأی مثبت خواهند داد.
با تشکر از فریدون زرنگار که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در مجله شامگاهی امشب از جمله این گزارش ها را می شنوید. ابراز نگرانی یک مقام ارشد آمریکایی از ارسال سلاح‌های ایرانی به شورشیان طالبان. دیدار وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراهش از مسکو. واکنش‌ها به انتخاب هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مجلس خبرگان. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان توسط چند مرد مسلح ترور شد. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از یک رویداد در کشور همسایه ایران افغانستان آغاز می‌کنیم. یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته نسبت به ارسال سلاح ایرانی به شورشیان طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اطلاعات بیشتر را در این باره از علی جویباری از کابل می‌شنویم.
معاون وزیر خارجه آمریکا از ارسال سلاح و مهمات برای طالبان توسط ایران ابراز نگرانی کرده است. پس از کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ سلاح‌های ایرانی، چینی و روسی در استان هرات که هم مرز با ایران است، این تازه‌ترین نگرانی مقامات آمریکایی از ارسال سلاح و مهمات ایرانی برای طالبان است. جان نگروپونت معاون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در کابل گفت که آمریکا تلاش دارد تا چین را از عقد قراردادهای جدید فروش سلاح به جمهوری اسلامی نیز منصرف کند. ما نسبت به گزارش هایی که قابل اعتماد است و بیانگر ارسال سلاح و تجهیزات نظامی از ایران به خاک افغانستان و برای طالبان می باشد نگرانیم. این موضوع به نگرانی ما افسوده است. معاون وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که در گفتگو با مقامات چینی نگرانی ایالات متحده را از فروش سلاح به ایران بیان کرده است، اما او از واکنش مقامات چینی در این باره چیزی نگفت. در کنار این موضوع در کنفرانس خبری جان نگروپونت موضوع گفتگوی احتمالی دولت افغانستان با طالبان مطرح شد که وی از آن استقبال کرد، اما گفت که این مذاکرات نباید دستاوردهای چند سال گذشته افغانستان را زیر سوال ببرد و یا تأثیر منفی بر آن داشته باشد. در هفته اخیر مقامات افغان به ویژه پرزیدنت کرزای از طالبان خواستند که به پروسه صلح دولت افغانستان بپیوندند و با دولت کابل وارد مذاکره شوند. قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در گفتگو با رسانه ها از پیشنهاد پرزیدنت کرزای استقبال کرده، اما گفته که باید این موضوع به صورت رسمی مطرح شود. در حالی که میزان حملات طالبان افزایش چشمگیر یافته و با گذشت هر ماه نشانه های بیشتر از سلاح و مهمات ایرانی در دست طالبان هویدا می شود، مقامات افغان اصرار دارند تا به نحو با شورشیان مذاکره و مصالحه کنند و از احتمال دخالت ایران در امور افغانستان بکاهند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در رأس هیئتی از اعضا و کارشناسان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه وارد مسکو شد. وی قرار است امروز چهارشنبه با سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه و رئیس طرف روس کمیسیون مشترک همکاری‌های این کشور با ایران دیدار و گفتگو کند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو، گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب هنگام ورود به مسکو به خبرنگاران گفت 24 مهر ماه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به تهران سفر خواهد کرد. به ضمن اعلام این مطلب افزود علاوه بر مسئله دریای خزر، همکاری‌ها و گفتگوهای دو جانبه نیز در برنامه سفر رئیس جمهور روسیه به تهران قرار دارد. سفر منوچهر متکی به مسکو و اعلام سفر رئیس جمهور روسیه به ایران از سوی وی بازتاب وسیعی در رسانه‌های خبری امروز روسیه داشت. روزنامه نیزاوی سیمایا نوشت در طول چند سال گذشته مقامات ایرانی بارها از سفر ولادیمیر پوتین به ایران سخن گفتند، اما این سفر تحقق نیافت. به عقیده این نشریه در شرایط حساس کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور روسیه راهی ایران شود. از سوی دیگر روزنامه ورمیا نووستی نوشت روسیه وارد رویارویی مستقیم با ایالات متحده آمریکا شده است و در همه مسائل از جمله کوسوو، سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی و مسئله ایران نظری مخالف این کشور دارد. این روزنامه یادآور شد که در اجلاس اخیر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روسیه علاقمند به پذیرفتن ایران به عنوان عضو جدید این سازمان بود. اما تنها به خاطر چین و قرقیزستان که مایل به تیره شدن روابط خود با واشنگتن نیستند از مطرح کردن این موضوع خودداری کرد. در همین حال ماسکوفسکی کامسامولت دیگر نشریه چاپ مسکو دلیل اصلی سفر آقای متکی به مسکو را بحران به وجود آمده در مسئله تکمیل نیروگاه بوشهر دانست. به نوشته این نشریه اخیراً ایرانی‌ها از چگونگی پیشرفت همکاری با روسیه چندان راضی نیستند، ولی مسئله تنها بر سر نیروگاه بوشهر نیست که راه اندازی آن پیوسته به تأخیر می‌افتد. در ایران گفته می‌شود که طرف روس در اجرای دیگر طرح‌ها نیز اشکال تراشی می‌کند و در این موارد یا به تأخیر طرف‌های ثالث اشاره می‌کند و یا شرایط غیر قابل قبول برای ایران را مطرح می‌سازد. به عقیده این روزنامه اگر روسیه تمایل واقعی به پیشبرد همکاری با ایران داشت این کار را می‌کرد، اما این کشور امکانات کافی در دست دارد تا هر پروژه از جمله بوشهر را تا بی‌نهایت به تأخیر اندازد. مانی کسروی، مسکو.
درباره اهداف دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از مسکو، منابع خبری ایران گزارش می‌دهند که آقای متکی در این سفر درباره برطرف کردن علل تأخیر راه اندازی نیروگاه برق بوشهر با مسئولان روس گفتگو کرده است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
در جریان کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در ماه اوت گذشته در بیشکک، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تا اراده سیاسی کشورش را برای راه اندازی نیروگاه برق اتمی بوشهر به کار گیرد. اما به نظر نمی رسد که در روند تأخیرهای پی در پی راه اندازی این نیروگاه تغییری پدید آمده باشد. درباره علت تأخیر، روس‌ها می‌گویند دولت ایران هزینه‌ها را به موقع پرداخت نکرده است. مقامات ایرانی تأکید می‌کنند که تأخیر علت سیاسی ندارد. سعید محمودی، استاد دانشگاه در سوئد، هرچند وجود اختلافات مالی را تایید می‌کند، معتقد است که در این معامله روس‌ها با نوعی مشکل حقوقی هم روبرو هستند.
یک تعبیر میتونه این باشه که این تأخیر تعمدی بوده از سوی روسیه به جهات مختلف و موجب یه مقدار هزینه‌های اضافی شده که مطابق قراردادی که با ایران داشتن پیش بینی نشده بوده، و اگه اینجور باشه طبیعی است که ایران این رو مسئله رو مورد سوال قرار خواهد داد، حاضر نخواهد بود هزینه‌های اضافی رو که عمدن تولید شده بده، و در نتیجه این اختلاف نظر راجع به اینکه چه هزینه واقعی چقدر هست و کی باید داده بشه ممکنه یکی از دلایلی باشه که این امر رو به تأخیر انداخته. ولی به نظر من این تنها مسئله نیست. یک موضوع دیگری که احتمالاً اهمیت داره و نقش اصلی رو بازی میکنه جنبه حقوقی این قضیه است، به این مفهوم که روسیه بر اساس قراردادی که با ایران داره موظفه که یه مقدار قابل توجهی مواد سوختی لازم برای این راکتور رو در اختیار ایران بذاره. مواد سوختی لازم یعنی اورانیوم غلیظ شده در شرایطی که پرونده ایران در شورای امنیت به خاطر فناوری غلیظ کردن اورانیوم که ایران رو متهم به نقض قرارداد MPT کرده، به نظر من این دو مسئله هم خوانی نداره. یعنی از یک سو نمیتونه روسیه در داخل شورای امنیت رأی به این بده که ایران برنامه‌اش رو باید متوقف بکنه، و از سوی دیگه به خاطر یه معاهده دیگری دو جانبه‌ای که با ایران داره مواد سوخته رو به ایران بده، و اگرم بخوادم عملا این کار رو بکنه احتمالاً تحت فشار جدی سایر اعضای شورای امنیته و به هم دلیل بهانه ها و یا دلایل دیگه‌ای پیش میکشه در نتیجه تحویل مواد سوخته رو به ایران به تعویق انداخته. به نظر من این دلیل محتمل تر هست تا دلایل دیگه.
قرارداد ساخت نیروگاه برق اتمی بوشهر پیش از انقلاب با شرکت آلمانی زیمنس بسته شده بود، اما پس از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و آغاز جنگ ایران و عراق، زیمنس خود را از این پروژه کنار کشید. در آن هنگام گفته می‌شد که 70-80% کار انجام شده است. در سال 1995 جمهوری اسلامی قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر را با شرکت روسی اتم استروی اکسپورت امضا کرد. بر پایه این قرارداد نیروگاه بوشهر بایستی در سال 1999 و یا حد اکثر تا سال 2001 به بهره برداری می رسید. اما این تاریخ هر سال به سال بعد موکول شد. اکنون که در نهمین ماه سال 2007 هستیم، مسئولان روسی می گویند که اگر ایرانی ها همه بدهی های معوقه را بپردازند، هزینه های اضافی را به عهده بگیرند و همه قطعات به موقع سفارش داده و تحویل گرفته شود و به طور خلاصه در خوشبینانه ترین حالت، نیروگاه بوشهر می تواند در پاییز 2008 یعنی بیش از یک سال دیگر راه اندازی شود.
گزارش آرمان مصطفی بود درباره گفتگوی وزیر امور خارجه ایران با مسئولان روس در مورد نیروگاه اتمی برق بوشهر. در همین حال امروز در وین پایتخت اتریش سومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خود را ادامه داد. در نشست امروز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافقنامه آژانس با ایران دفاع کرد، در حالی که نماینده اتحادیه اروپا گفت توافقنامه به ایران فرصت می‌دهد برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد. نماینده ایران در آژانس و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره به گفته آنها دخالت سیاسی در امور آژانس هشدار دادند. فریدون زنگار و آخرین خبرها در همین زمینه.
در سومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی مدیر کل آژانس با دفاع از توافق انجام شده میان ایران و آژانس، ایران و کشورهای غربی را به مصالحه فرا خواند. آقای البرادعی در واکنش به انتقادهای غیر مستقیمی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به توافقنامه انجام شده میان ایران و آژانس می شود گفت، این اولین بار است که ایران موافقت کرده است که به تمامی پرسش‌های بی‌پاسخ درباره برنامه هسته‌ای‌اش جواب دهد. آقای البرادعی اضافه کرد که قطعنامه‌های تحریم سازمان ملل هم تاکنون نتوانسته است به درگیری‌های موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد. در نشست امروز نماینده اتحادیه اروپا گفت توافق انجام شده به ایران فرصت می‌دهد بررسی برنامه هسته‌ای‌اش را به عقب بیندازد. از سوی دیگر گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس گفت بیمان می‌رود که ایران بدون داشتن هدف اعتمادسازی بخواهد همزمان با توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام‌های تحریمی علیه خود را به عقب بیندازد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی گفت ایران سهم خود را برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با امضای برنامه کاری با آژانس انجام داده است و هر تحول یا حرکتی خارج از چارچوب آژانس که بتواند اقتدار و حرفه‌ای بودن آژانس را تحت شعاع قرار دهد به صورت جدی مانع روند جدید سازنده شده و تا ممکن است این روند را تخریب کند. نماینده ایران گفت در چارچوبی از تفاهم و فهرستی از قضایا البته ما مصمم هستیم که تمامی قضایا را روشن سازیم. تردیدی نیست که در طول گفتگوها و مذاکرات و بحث‌های فنی ما مصمم هستیم که ابهامات را رفع کنیم و خوشحالیم و به خوبی آمادگی داریم که به هر پرسشی پاسخ دهیم. بعد از ظهر امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در یک کنفرانس خبری در تهران در مورد توافق با آژانس گفت ایران گام بسیار مهمی را برداشت، گامی ابتکاری برای حل مسائل با آژانس. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 30 مرداد ماه بر سر محتوای یک برنامه کاری به توافق رسیدند. برابر این توافقنامه ایران می‌خواهد در طول 3 ماه به کلیه ابهامایی که در 5 سال گذشته درباره برنامه هستیش مطرح شده پاسخ دهد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در چارچوب برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است و ایران در مقابل این اتهامات را رد می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی قطعنامه‌های 1747 و 1737 از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران تاکنون از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کرده است. در این میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شب گذشته در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام حمایت از توافق اخیر میان ایران و آژانس نسبت به خطر افتادن این توافقنامه و همکاری‌های ایران با آژانس هشدار دادند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. ساعت 18:48 دقیقه و 55 ثانیه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان به رویدادهای ایران می‌پردازیم. در حاشیه انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مجلس خبرگان، یک بار دیگر موضوع رتبه بندی‌های مذهبی و عناوین حوزه برای روحانیون به دستمایه مناقشه رسانه‌ای بدل شده است که یک سوی آن هواداران آقای رفسنجانی ایستادند و سوی دیگر آن مهمترین رسانه امروز ایران یعنی تلویزیون دولتی. آقای رفسنجانی روحانی با نفوذی است که گاه عنوان حجت الاسلام در برخی رسانه‌ها معرفی می‌شود و گاه با عنوان آیت الله، اما سمت جدید آن او موجب شده تا هوادارانش با حساسیت بیشتری به حجت الاسلام خواندن او واکنش نشان دهند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
در میان هواداران علی اکبر هاشمی رفسنجانی روزنامه جمهوری اسلامی از نخستین رسانه‌های فارسی زبان است که از عنوان آیت الله برای آقای رفسنجانی استفاده کرده است. در مقابل به نظر می‌رسد که رسانه‌هایی چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دولتی ایران آخرین سنگرهایی هستند که مخالفان آیت الله بودن آقای رفسنجانی آنها را حفظ کردند. چرا که در حال حاضر رسانه‌هایی چون خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و روزنامه تندروی کیهان نیز نام هاشمی رفسنجانی را با عنوان آیت الله به کار می‌برند. روزنامه جمهوری اسلامی هفته گذشته در یادداشتی انتقادی با صراحت به رادیو و تلویزیون دولتی ایران تاخت و حجت الاسلام خواندن هاشمی رفسنجانی را توهین‌آمیز توصیف کرد. و البته اکبر هاشمی رفسنجانی هوادارانی بیش از روزنامه جمهوری اسلامی دارد. علی عسکری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی خودداری رادیو و تلویزیون از آیت الله خواندن هاشمی رفسنجانی را تلاشی برای تضعیف وی توصیف کرد. در نظام سیاسی ایران امروز برخی از کلیدی‌ترین پست‌های سیاسی با رتبه‌بندی‌های مذهبی گره خوردند. بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی پست‌های مهمی چون رهبری، ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و عضویت نیمی از اعضای شورای نگهبان باید به کسانی سپرده شود که به درجه مذهبی اجتهاد رسیده باشند. این در حالی است که به گفته رسول نفیسی، پژوهشگری که در زمینه تاریخ تحولات مذهب شیعه تحقیقاتی انجام داده است، تعیین این درجات مذهبی به شکل سنتی در حوزه علمیه قواعد مدونی نداشته است.
اینها مربوط به اواخر دوره قاجاره و این مراتب و این سلسله روحانیت هم هیچ وقت شکل فرمال و رسمی به خودش نگرفت. بدین معنا که در میان افراد حوزوی در فرض بفرض که حوزه قم یا نجف یا مشهد اینها یک نوع تفاهمی بود که فلان آقا به لحاظ سالهایی که در حوزه بوده یا به لحاظ کتبی که ایشون تحریر کرده در این زمینه ایشون مثلا به فلان مرجع الان رسیده.
این پژوهشگر در مصاحبه با رادیو فردا می‌افزاید که در پی انقلاب ایران و تعریف شدن کارکردهای سیاسی برای رتبه‌های مذهبی گروهی در حوزه تلاش کردند تا برای این رتبه بندی شروطی را تعیین کنند.
در حال حاضر یک معیاری که گذاشتن برای رسیدن به درجه آیت الله این است که شما 10 سال حداقل در حوزه باشی و تعداد 40 نفر این سند شما را امضا کنند. بعضی ها معتقدند که کمتر از 40 نفر هم صورت میگیره، مثلا 10 نفر هم از مراجع درجه اول اگر امضا بکنن شما به مرجعیت میره، به مرحله آیت الله میرسید.
در این میان گره خوردن رتبه های مذهبی با مسئولیت های سیاسی موجب شده تا برخی از صاحب نظران مسائل دینی صرف حضور در چنین مناسبی را نشانه تایید رتبه مذهبی شخص توصیف کنند. البته این موضوع زمانی در چارچوب قواعد حوزه قابل استناد خواهد شد که اساساً رتبه مذهبی مقام بالاتری که چنین انتسابی به امضای او صورت میگیرد نیز تایید شده باشد. رسول نفیسی میگوید که در آمیختن رتبه بندی های مذهبی با موضوعات سیاسی سابقه بیش از عمر نظام جمهوری اسلامی در ایران دارد.
اولین آیت اللهی که در واقع به لحاظ سیاسی آیت الله شد مرحوم آیت الله خمینی بودند. به لحاظ این که علما در اون زمان این خطر رو حس کردند که بعد از 15 خرداد خطر اعدامشون وجود داره و چند نفر از آقایون مثل آقای منتظری به خصوص اینها با یک نوع عجله‌ای نظر دیگران رو جلب کردن، نظیر آقای شریعت مداری غیرو، و ایشون رو به عنوان آیت الله اعلام کردن.
در طول 28 سال قدرت روحانیون در ایران نیز از معروف‌ترین تغییرات در رتبه یک روحانی آیت الله خواندن آقای خامنه ایست. او که پیش از تصدی مقام رهبری در رسانه‌های رسمی حجت الاسلام معرفی می‌شد، به محض رسیدن به این مقام آیت الله خوانده شد. رسول نفیسی معتقد است که چون این تحولاتی در نظام رتبه‌بندی روحانیت به بی اعتبار شدن برخی از این عناوین انجامیده است.
حوزوی ها بسیاری از این درجات آیت الله جدید که گویا ما الان در حدود 420 نفر داریم از این آیت الله ها، بسیاری از این حوزوی ها اینها را قبول ندارن. یعنی حوزوی های اصیل قدیمی اینها را قبول ندارن و اینها را به عنوان درجه سیاسی تلقی میکنن.
اما برغم تمام تحلیل‌هایی که درباره از بین رفتن استقلال حوزه علمیه پس از به قدرت رسیدن روحانیون در ایران وجود دارد، هنوز یک روحانی بانفوذ چون اکبر هاشمی رفسنجانی نمی‌تواند به راحتی از عنوان آیت الله بهره ببرد. آقای نفیسی این موضوع را یک اقدام سیاسی می‌داند.
چون لقب سیاسی شده دلیلی نداره که به ایشون نگن که آیت الله، کمان که با آقای خامنه ای هم آیت الله میگن، که حدود تحصیلات و سالهای حضور اینا در حوزه و غیر ذلک حتی کمتر از ایشون هم بوده، آقای رفسنجانی هم بوده، و غرض از این کار فقط توهین به آقای رفسنجانی و دقیقا سمت و سوی سیاسی داره. اگر که بخوان که مسئله رو از لحاظ تحقیقی و از لحاظ نوشتاری غیر ذلک بررسی بکنن، بسیاری از اینها رو دوباره باید بگن همون حجت الاسلام، به خاطر اینکه اون مراحل رو پشت سر نگذاشتن.
به رغم اهمیت رتبه‌های مذهبی در قدرت سیاسی روحانیون، مناقشه رسانه‌ای اخیر بر سر عنوان اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که هنوز مرجع و نظامی هماهنگ برای رسیدن به چنین رتبه‌هایی در حوزه‌های علمیه تثبیت نشده است. این در حالی است که در حال حاضر ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که در آن تصدی برخی پست‌های کلیدی اداره کشور با شروط سخت‌گیرانه ریشه‌دار در رتبه‌بندی‌های مذهبی همراه است، رتبه‌هایی که برخی از آنها گاه حتی برای روحانی با سابقه مانند هاشمی رفسنجانی هم دست نیافتنی به نظر می‌رسند.
گزارشی بود از کیوان حسینی. روز دوشنبه در شهرستان زاهدان ساعت 7 صبح سرگرد محمد رضا راحتی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زاهدان، هنگامی که منزل خود را برای حضور در محل کارش ترک می‌کرد، توسط چند مرد مسلح با سلاح گرم ترور شد. سعیده هاشمی به دنبال این حادثه جزئیات بیشتری از نارامی‌ها در منطقه زاهدان را دنبال کرده است که با هم می‌شنویم.
به دنبال کشته شدن سرگرد محمد رضا راحتی، مقام بلندپایه اطلاعاتی نیروی انتظامی زاهدان تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن ردپای عاملان حمله به وی آغاز شده است. بر اساس اطلاعاتی که محمود براهوی نژاد روزنامه نگار در زاهدان در اختیار رادیو فردا گذاشته است، هنوز هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت حمله به سرگرد راحتی را بر عهده نگرفته است.
روز گذشته مراسم تشییع جنازه آقای راحتی در زاهدان با حضور مسئولان استان برگزار شد. در اون مراسم هم مسئولان قول دادن که موضوع رو پیگیری و عاملین قتل آقای راحتی رو دستگیر میکنند، اما اشاره هم نکردند که این عمله کار چه گروهی ممکن هست که بوده باشه.
رسانه‌های داخلی ایران از محمد رضا راحتی به عنوان رئیس اطلاعات نیروی انتظامی زاهدان که نقش موثری در مبارزه با مواد مخدر داشته است یاد کردند، اما این اولین ترور انجام شده در روزهای گذشته نیست. در دو ماه گذشته اتفاقات متعددی در استان سیستان و بلوچستان روی داده است که این منطقه را دستخوش ناآرامی کرده است. در تاریخ 9 شهریور سال جاری، درگیری میان افراد مسلح و نیروی انتظامی در منطقه کرن موجب کشته شدن 11 نفر از نیروهای سپاه شد. همچنین در این ماه یکی دیگر از افسران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در زاهدان ترور شد. دو گردشگر بلژیکی در مسیر کرمان به سیستان و بلوچستان روبوده شدند و 21 شهروند ایرانی توسط اشرار منطقه به گروگان گرفته شدند. محمود براهوی نژاد:
حملات دو ماه گذشته رو کمتر گروهی به عهده گرفته، فقط مسئله کورن رو گروهی به نام مبارزین بلوچستان به عهده گرفتند، ولی هویت گروگانگیران چابهار هنوز مشخص نیست. گروگان‌های بلژیکی هم توسط فردی به نام اسماعیل شهبخش ربوده شدند.
مردم محلی و اظهار نظرهای غیر رسمی در جریان ناآرامی‌ها در منطقه سیستان و بلوچستان معمولاً انگشت اتهام را به سوی گروه‌هایی مانند جندالله به رهبری عبدالملک ریگی و یا گروه شهبخش که در منطقه جنوب بلوچستان حضور دارد و یا گروه درخشان نشانه می‌گیرند. این در حالی است که این گروه‌ها تاکنون مسئولیت تمامی حملات خود را پذیرفتند. هنوز هیچ یک از گروه‌های یاد شده مسئولیت ترور سرگرد محمد رضا راحتی و یک افسر مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در منطقه را بر عهده نگرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زاهدان توسط چند مرد مسلح با سلاح گرم ترور شد. گزارشی بود از سعیده هاشمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است. با سلام مجدد شنونده بخش دوم مجله شامگاهی هستید و در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از فریدون زرنگار میشنویم.
با سلامی دوباره. به گزارش خبرگزاری رویترز، شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت آمریکا 10 روز دیگر میزبان جلسه‌ای با حضور مدیران کل سیاسی 5 کشور دائمی عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان خواهد بود تا ببیند که چه تحریم‌های دیگری را می‌تواند در قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران بگنجاند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سومین روز نشست خود به بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران ادامه داد. روز گذشته اتحادیه اروپا در بیانیه این خطاب به شورای حکام آژانس گفت اجرای بدون تأخیر و کامل توافق‌های ایران با آژانس گامی چشمگیر به پیش خواهد بود، اما در همین بیانیه افزوده شده بود که در گزارش مدیرکل آژانس همچنین آمده است که ایران نه تنها روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده که بر توانایی غنی‌سازی خود افزوده است. از سوی دیگر امروز بعد از ظهر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در تهران بیانیه دیروز اتحادیه اروپا را نحوه نگرشی مربوط به گذشته خواند و گفت ما از مدت‌ها پیش نظرمان را در این مورد داده ایم و لازم است از ابتکارات نوین استفاده شود که یکی از آنها تعامل با آژانس است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی قابل از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی امروز چهارشنبه به دستور دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت شد. اطلاعات بیشتری در این زمینه داده نشد است و تنها گفته می شود که حجت الاسلام هادی قابل همراه وسایل و اسناد و مدارکی به دادسرای ویژه روحانیت تحویل داده شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، نماز جمعه این هفته پس فردا در تهران به امامت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، از مشهد حد قطعیت برای 4 سارق سابقه دار روز گذشته در آن شهر اجرا شد. ایسنا به نقل قول از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی این 4 محکوم را سارقان سابقه دار معرفی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پس از پذیرفتن استعفای میخائیل فراتکوف نخست وزیر، ویکتور زوبکوف رئیس دیوان محاسبات مالی و مالیاتی فدرال روسیه را به عنوان نامزد مقام نخست وزیری به دمای این کشور معرفی کرد. خانم
با تشکر از فریدون زرنگار که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در نیمه دوم مجله شامگاهی از جمله گزارش‌هایی در این باره می‌شنوید. واکنش یک وکیل دادگستری و زندانی سابق به سخنان سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت زندانیان. نگرانی از اجرای پنهانی حکم اعدام یک جوان در استان فارس. فعالیت رسمی کمیته مسلمانان سابق هلند در آن کشور. گزارش‌های متنوع دیگر و خبرهای ورزشی هم داریم، با ما بمانید. روز سه‌شنبه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی در زندان اوین از تحولات عظیم و زیرساختاری در زندان‌های ایران پس از انقلاب سخن گفت و یکی از این به گفته او تحولات را برچیده شدن سلول‌های انفرادی و طبقه بندی زندانیان نامید. این در حالی است که در گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بارها از شرایط سخت زندان‌های ایران سخن گفته شده و از جمله سلول‌های انفرادی و قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی با جرائم سنگینی همچون قتل انتقاد شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این کنفرانس خبری اعلام کرد که ظرف 8 سال قریب 50 بخشنامه برای تضمین بخش‌هایی از حقوق زندانیان از سوی قوه قضاییه صادر شده است. دکتر ناصر زرفشان، وکیل دادگستری که خود سالها در زندانهای جمهوری اسلامی حبس بوده است، به رادیو فردا میگوید واقعیت امر در زندانهای ایران با بخشنامه ها و گزارش هایی که مسئولان میدهند فرق دارد.
این استی نیست که با بخشنامه حل و فصل بشه. از روابط داخل زندان، از اعمال قدرت زندانبانان با وسیله قرار دادن بخشی از خود زندانیان و از روابط مافیایی درون زندانها از هر گوشش اگر کسی بخواد صحبت بکنه مثنوی 70 متر کاغذه.
آقای زرفشان، سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردی که این بخشنامه‌ها از جمله برای جلوگیری از شکنجه‌های قرون وسطایی در زندان‌های مثل زندان اوین ساده شده. آیا واقعاً اینها تأثیری برای جلوگیری از اعمال شکنجه در زندان‌ها داشته؟
اصلاً مگر همه دستگاه‌های مختلفی که زندانی می‌گیرن، بازداشت می‌کنن، می‌برن و دستشون تو این کاراست تحت نظارت آقای رئیس قوه قضاییه؟ و مگر داستان‌هایی که مثلا همینجا رنگ گوش ما در رجای شهر کرج اتفاق میفته تو در جریانش نیست؟ شما هنوز نمیتوانید از یک بازپرس یا دادیار معمولی بخواهید که در روابط و رفتارش تو پرونده های عادی خلاف قانون رفتار نکنه. اگر یه در برخورد خلاف قانون از یه مأمور تحقیق ساده ببینید یا من آدم عادی و به اوش اعتراض بکنه، نمیتونه از عقوبت و پرونده سازی و قدرت نمایی حتی یک دادیار ساده در امان باشه، برای اینکه او از موضع قدرت عمل میکنه.
ورچیدن سلول انفرادی و طبقه بندی زندانی ها از جمله اقداماتی است که آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفته که در سالهای اخیر در زندان ها انجام شده.
من نمیتونم به کلیتش بگم چه راه دور چرا برید. همین الان موکل بنده آقای سهیل آصفی در سلول انفرادی، همه تلاش های ما هم برای اینکه نسبت به حقوق قانونیش اعمال بشه، حق دفاع، برای اینکه من موکلم رو ببینم آقا این در اختیار شماست برای تحقیق، اگر هم توجیه قانونی دارد که بیش از یک ماه در بازداشت است بگذارید با منم ملاقات داشته باشید، حق قانونی است. تمام تلاشم به در بسته خورده. البته چیزی به نام آیین دادرسی کیفری وجود دارد به صورت یک متن قانونی تو کتاب‌ها، ولی وقتی کسی بهش تمکین نمی‌کنه، بنده مراجعه می‌کنم، میگویند یا آقای بازپرس مثلا یا باز میگویند الان اینجاست، تا هر وقت لازم بود اینجا خواهد بود. میگیم تا کی؟ میگویند معلوم نیست، تا هر وقت تشخیص دادیم و هر وقت لازم بود از طریق خانواده خبر می‌دهیم که شما بیاید معطلتون. خب قانونی نیست. الان من موکل خودم تو سلول انفرادی.
آقای زرفشان، قرار یک هیئت 3 نفره از طرف قوه قضاییه از تمام زندان‌های کشور دیدن کنن. این برای روشن شدن و افشای اون چه که در زندان‌ها می‌گذره فکر می‌کنید که مؤثره؟
اگر آقای رئیس قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه می‌خواهند در جریان واقعیت امور باشن، بهتر نبض دستگاهی که زیر امرشون هست رو از طریق ستم دیدگان بیشماری که هر روزه برای تظلم و شکایت به ایشون و دستگاه قضایی مراجعه می کنند، از طریق اونها نبض این دستگاه رو بگیرن، نه از طریق گزارش های رسمی مسئولینی که به کار گمارده شدن و طبیعی است که در مورد کار خودشون و دستگاهی که بهشون سپرده شده چندان واقعیت رو بیان نمی کنند. داستان زندان ها داستانی ریشه دار و به این سرسادگی و با اون حرف های رسمی یا با بعضی بازدیدهایی که یه روز دو روز می‌گذارن از قبلش برنامه ریزی می‌کنن، با اینا اصلاح نمیشه. اینا کار نمایشی است. اگر صداقتی هست در کار، هستند کسان زیادی که شخصا تجربه کردند و همیشه هم سعی کردند بگویند آقا زخم اینجا و کیفیت و ماهیت این زخم چیست. چرا نمیخوان گوش کنند؟ چرا سعی میکنند صدای اونا رو خفه کنند؟ چرا رو ترش میکنند؟ چرا میرنجند وقتی این حرفا گفته میشه اگر واقعا اراده ای دست داره برای اصلاح؟
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری که خود سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بوده است، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما همچنان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همزمان با پایان گرفتن مهلت 10 روزه دایره اجرای احکام دادگاه جنایی فارس، نگرانی از اجرای پنهانی حکم اعدام بهنام زاره متهم به قتل دوست خود پیش از رسیدن به سن 18 سالگی در بین خانواده و وکیل مدافع او شدت گرفته است. محمد مصطفایی، وکیل بهنام زاره، میگوید که او نیز از سرنوشت موکلش که به تازگی 18 ساله شده اطلاعی ندارد. مهین گرجی گزارش می‌دهد. مهلت 10 روزه‌ای که دایره اجرای احکام شعبه 5 دادگاه جنایی فارس به خانواده بهنام زاره برای گرفتن رضایت خانواده مهرداد داده بودند به پایان رسیده، اما از سرنوشت بهنام خبری در دست نیست. بهنام زاره که به تازگی 18 ساله شده است، متهم است که در یک نزاع کودکانه دوست خود مهرداد را به قتل رسانده. این اتفاق زمانی روی داد که مهرداد برای تلافی اختلاف قدیمی به در خانه بهنام زاره رفته و به سوی کبوتران او سنگ پرتاب می کند و بهنام هم چاقو به دست از منزل بیرون آمده و به هنگامی که این دو نوجوان با چاقوی بهنام به گردن مهرداد خورده و او به علت شدت جراحت وارده در بیمارستان جان می سپارد. بهار 1384 بود که بهنام با اتهام قتل عمد
روانه زندان عادل‌آباد در شیراز شد و از آن زمان برای اجرای حکمی که از آن خبر نداشته زندانی است. محمد مصطفی، وکیلی که به تازگی و به درخواست خانواده بهنام پرونده او را به دست گرفته، با ابراز بی اطلاعی و نگرانی از وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
پرونده ایشون به صورت بلا تکلیف همینطور باقی مونده. پدر و مادر ایشون چندین بار تو این چند روز مراجعه کردن به اجرای احکام و همچنین به زندان عادل‌آباد شیراز که پسرشون رو ملاقات کنن، ولی متاسفانه دادیار ناظر زندان اعلام کرده به دلیل اینکه ایشون بلا تکلیف هستند ملاقات مقدور نیست.
این وکیل دادگستری که برای نجات جان بهنام با آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز نامه ای نوشته است، میگوید که هیچ جوابی از رئیس قوه قضاییه تا به حال دریافت نکرده.
من برای پاسخ نامه هم چندین بار مراجعه کردم به دبیرخونه قوه قضاییه، در مورد اینم هیچ جوابی تا کنون دریافت نکردم و نگران هستم از بابت اینکه حالا کار از کار بگذره و موضوع مثل مسئله سنگسار آقای جعفر کیانی بشه که قاضی اجرای احکام پرونده رو برداشتند و بردن توی یکی از روستاهای تاکستان و آقای جعفر کیانی که به سنگسار محکوم شده بود و سنگسار کرد. حالا من نگرانم که وضعیت ایشون هم به همین صورت بشه.
10 روز پیش سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقامات رسمی ایران خواست که مانع از اجرای حکم اعدام بهنام زارع شده و محمد مصطفی با اشاره به تلاش‌های گسترده بین‌المللی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
از جاهای مختلف تماس‌های گرفته میشه. حالا من شنیدم که چند نفر از سفیرایی که توی سفارتخونه‌های ایران هستن تماس‌های گرفتن، ولی متأسفانه هنوز پاسخی داده نشد.
حکم اعدام بهنام زارع در حالی قرار است اجرا شود که ایران به عنوان کشور متعهد به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده که کودکان مجرم را اعدام نکند. اما به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال 1990 تا به حال دست کم 24 کودک مجرم در ایران اعدام شده و 71 کودک نیز در صفحه اعدام قرار دارند. این سازمان در گزارش ماه گذشته خود ایران را کشور پیشرو در اعدام کودکان خوانده است.
گزارش بود از مهینه گرجی. امروز به طور رسمی کمیته مسلمانان سابق هلند فعالیت خود را آغاز می‌کند. کمیته‌ای متشکل از کسانی که برخی آنها را مرتد می‌نامند، ولی خودشان می‌گویند که نامشان مسلمانان سابق است. افراد این گروه می‌گویند می‌خواهند برای کسانی که قصد خارج شدن از اسلام را دارند شرایط آسان‌تری را فراهم کنند. توماج تاه‌باز گزارش می‌دهد.
احسان جامی جوان 22 ساله ایرانی است که به هلند مهاجرت کرده است، مثل خیلی جوانان ایرانی که در پی زندگی دیگری به غرب مهاجرت می‌کنند. احسان اما با دیگران یک تفاوت دارد. هرچند مثل برخی ایرانیان مهاجر وارد سیاست شده است، اما فرقشان است که کمیته ای را رهبری می کند که نامش کمیته مسلمانان سابق هلند است. البته این اولین باری نیست که سابقا مسلمانان کمیته ای تشکیل می دهند. پیشتر در آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و بریتانیا گروه های شبیه به این تأسیس شده بودند. در بریتانیا مریم نمازی، یک زن ایرانی که پس از انقلاب این کشور را ترک کرد، مسئولیت کمیته مسلمانان سابق را بر عهده دارد. مریم نمازی:
ما گروهی نداریم که هر کسی بتواند به راحتی عضو آن شود، به خاطر ترس و تهدیدهایی که وجود دارد. من فکر می‌کنم هر کسی که اسم و رسم خود را در این کمیته برای همه فاش می‌کند، در واقع نماینده چندین نفر دیگر هم هست که نمی‌توانند همین الان رسماً عضو گروه شوند.
در بریتانیا تقریباً 70 نفر و در آلمان بین 600 تا 700 نفر رسماً عضو گروه‌های مسلمانان سابقند. تابو شکنی واژگانی است که گروه‌های مسلمانان سابق اینجا و آنجا از آن استفاده می‌کنند. ولی نه فقط شکستن تابوهای رایج در کشورهای اسلامی، بلکه عوض کردن تصویر مهاجرانی که از این کشورها به غرب می‌روند. مینا احدی، بنیانگذار کمیته مسلمانان سابق در آلمان:
ما می‌خوایم این تصویر رو عوض کنیم که ظاهراً همه انسان‌هایی که از کشورهای اسلام زده اومدن متعصباً مذهبیان، عقب موندن و روابطشون، فرهنگشون خیلی فرق میکنه با بقیه. در حالی که به نظر من این تصویر درستی نیست و مردمی که از این کشورها اومدن فرق نمیکنه، مسلمون باشن یا نباشن فرقی ندارن با بقیه مردم و اینا میخوان که یه زندگی انسانی رو داشته باشن.
هرچند همه اعضای کمیته های مسلمانان سابق ایرانی نیستند، اما بسیاری از بنیانگذاران آنها ایرانی هستند. در آلمان، هلند و بریتانیا. مهدی جامی جوانی است که تا 9 سالگی در ایران و در سازوکار آموزشی جمهوری اسلامی رشد کرده و پرورش یافته است. به گفته خودش پدر بزرگش مذهبی بود. اما چه چیزی باعث می شود جوانی که از ایران بعد از انقلاب اسلامی به غرب مهاجرت کرده است، کمیته مسلمانان سابق را تشکیل دهد؟ دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که از نزدیک سازوکار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دنبال کرده است، چون این میگوید:
جوونا چه در جریان جامعه پذیریشون در مدرسه، در جریان در واقع زندگیشون در جامعه، در معرض نوعی در واقع خشونت نهادی از طرف دین قرار دارن، یعنی در واقع فشارهایی که از طرف روانی به اینا میاد برای اینکه این یه دینی را بپذیرن، قواعد اون را رعایت بکنن، نرم ها و هنجاره اصلیش رو در واقع تو زندگیشون منعکس بکنن، باعث میشه که تو خیلی از این جوان ها به صورت نوعی دلزدگی و پس زدن دین در بیاد. این بچه‌ای که خارج از کشورن، خب از اونجایی که اون آزادی رو دارن که این رد دین رو به طور واضح نشون بدن، این رو به صورت عریان و واضح نشون بدن و به صورت واکنشی و نوعی اعتراض به فشارهایی که به نظر من در ایران هست و اونم به شکل افراطی. شما فکر کنید که در مدارس، مثلا در مدارس ایران 160 روز از سال را ما برنامه داریم در ارتباط با دین، سیاست و ایدئولوژی دینی برای بچه‌ها، برای اینکه اینها بتونن در واقع از نظر نهادهای رسمی باورشون به دین مستحکم‌تر بشه. همچین تبلیغاتی به این سطح در هیچ جای دنیا و در هیچ کشوری ما نداریم.
مینا احدی، بنیانگذار کمیته مسلمانان سابق در آلمان، میگوید هویت انسان‌ها با دینی که به آن اعتقاد دارند تعریف نمی‌شود.
مهمترین هویت ما انسان بودنمونه. چه زن چه مرد، همه انسانن، اونایی که اومدن از این کشورها و به خاطر یه زندگی بهتر، به خاطر آزادی بیشتر، به خاطر امکانات رفاهی بیشتر و استاندارد بالاتر زندگی اومدن تو این کشور و میخوان به همراه مردمی که مثلا آلمانی هستن، فرضاً ما تو آلمان داریم زندگی میکنیم، میخوان با هم زندگی کنن، نمیخوان جامعه پارالل داشته باشن، نمیخوان دوباره دختر بچه حق نداشته باشه دوست پسر داشته باشه یا حق نداشته باشه تو کلاس شنا شرکت کنه برای اینکه خانواده‌اش مثلا مسلمان یا افکار دیگه‌ای دارن.
اما آیا جان کسانی که این کمیته ها را تشکیل دادن در خطر است؟ مریم نمازی در بریتانیا میگوید به مرگ تهدید شده است. احسان جامی در هلند بعد از اینکه به او حمله شد در خفا زندگی میکند و پلیس آلمان مسئول مراقبت ویژه از مینا احدی است. مینا احدی خود چون این تعریف میکند:
نقل قول های از من رو تو سایت های اینترنتی نوشتن و گفتن این زن رو بالاخره باید جوابش رو داد یا به قتل رسوند.
کمیته های مسلمانان سابق همگی بعد از اتفاقات 11 سپتامبر سال 2001 تشکیل شدند، در حالی که برخی از هواداران و حتی اعضای این گروه ها تعبیرشان این است که گروه های نظیر این برای اعلام براءت از اسلام به عنوان یک دین نظامی تشکیل شدند. اما گروهی از مسلمانان سابق خود این ایده را بارها نقد کردند. بهنام طایبی، یکی از همین افراد در آلمان، در بیانیه نوشته است: ما از حق هر کسی که بخواهد از هر دینی خارج شود دفاع می کنیم، ولی برخی از آن استفاده می کنند تا به این وسیله به مسلمانان توهین کنند و داغ ننگ تروریست و خشونت طلب را بر پیشانی آنها بنشانند.
توماج تاهباز گزارش می داد. و باز هم در مورد رویدادهای ایران بشنویم. آیا به زودی باید شاهد اسکناسهای 100,000 تومانی در دست شهروندان ایرانی بود؟ به گفته یکی از اعضای ناظر شورای سابق پول و اعتبار، اگر قرار باشد صفرها از اسکناس‌ها حذف شوند، بهتر است که اسکناس‌های 100,000 تومانی چاپ کنیم. از بحث اینکه چه اسکناس درشتی در آینده به جریان خواهد افتاد که بگذریم، بحث حذف چند صفر از واحد پولی ایران این روزها داغ 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 شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در تهران بحث حذف 3 صفر از واحد پولی ایران بالا گرفته است. دیروز شنبه طهماسب به مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت حذف 3 صفر از پول ملی ابزار و روشی است که میتواند مفید باشد، ولی باید مقدمات اولیه آن را فراهم کرد و دلایل آن را برای مردم توضیح داد. پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم، عضو ناظر شورای سابق پول و اعتبار، گفته بود که رئیس جمهوری دستور بررسی حذف 3 صفر از پول ملی را در بخش‌های تخصصی بانک مرکزی صادر کرده است. به گفته آقای مصباحی مقدم، قدرت خرید اسکناس 1000 تومانی که سال 1351 منتشر شد معادل 128 هزار تومان امروز بوده است. یعنی آن زمان 1000 تومان واقعا پول درشت تلقی می شد و اگر کسی حقوق خود را به مبلغ 1000 یا 2000 تومان می گرفت، پرداخت تنها دو برگ اسکناس برای دادن حقوق او کافی بود، در حالی که همکنون درشت‌ترین اسکناس در کشور 5000 تومانی است. آقای مصباحی مقدم وضعیت حاضر را ناشی از کاهش ارزش پول ایران طی دهه‌های اخیر دانسته و گفته است که افت ارزش پول مشکلاتی را به لحاظ عینی و ذهنی پدید آورده است، از جمله اینکه هزینه چاپ اسکناس در ایران الان به 60 میلیارد تومان رسیده است و سرانه اسکناس در کشور 110 برگ است، حالان که این سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است. به گفته این مقام اقتصادی جمهوری اسلامی، این حجم عظیم اسکناس به زودی فرسوده می شود و علاوه بر این وقت مردم را در معاملات می گیرد و در بانک ها باعث ایجاد صف شده است. کارشناسان اقتصادی در ایران بر این نظرند که حذف صفرهای پول ملی حجم، هزینه حمل و نقل و استهلاک پول را کاهش می دهد و باعث صرفه‌جویی وقت در شمارش اسکناس ها هم می شود. افزون بر این به گفته برخی از کارشناسان، حذف صفر از پول ملی اثر روانی در کاهش تورم نیز دارد، اما با این حال ترویج استفاده از کارت‌های بانکی اقدامی مناسب‌تر است. یک کارشناس اقتصادی حذف صفرهای پول ملی را سیاستی درست خوانده و حسن آن را صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و هزینه چاپ و انتشار اسکناس می‌داند. برخی دیگر از کارشناسان اما بر این نظرند که صرف پاک کردن صفرهای اسکناس‌ها مشکلات اقتصادی ایران و به ویژه تورم بالا را حل نمی کند. به گفته این کارشناسان، اجرای سیاست کنترل و تک رقمی کردن تورم بر چنین کارهایی ارجحیت دارد، چرا که بدون تورم زدایی از اقتصاد صفرها دوباره ظاهر خواهند شد. آنان چنین اقدامی را یک حرکت نمایشی می خوانند که برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاستهای اقتصادی دولت انجام می شود.
گزارش بود از فریدون زنگار. و ما در عراق، در حالی که بیشتر بحث‌های مربوط به جنگ در این کشور بر خطوط مقدم متمرکز است، آنچه که فراموش می‌شود پشت جبهه است. خانواده‌هایی که هر روز خود را در مواجهه با خشونت و یا مرگ عزیزانشان می‌بینند. نبیل الحیدری از رادیو عراق آزاد گزارشی دارد از خانه‌ای در بغداد که سرپناه 4 زن از 4 نسل است. زنانی که مردی در کنار خود ندارند و برای آنها تک تک روزها یک میدان جنگ است. مریم منظوری گزارش می دهد.
ندای 7 ماهه کوچکتر از آن است که بفهمد جنگ چند نفر از خانواده اش را از او گرفته است. ام ندا، مادر این دختر کوچک، می گوید اون هم خودش خوشحاله، هم باعث خوشی ما می شود. این صدای زنی 20 ساله است. ماها ام ندا و یکی از 4 زن خانواده‌ای که با هم در خانه‌ای در بغداد بدون مرد زندگی می کنند. همسر ماها ام ندا چند ماه پیش پس از آنکه افرادی او را تهدید کردند و سعی کردند از او پول بگیرند، به اربیل در کردستان عراق رفت. ماها ام ندا اکنون با مادرش سواد و مادر بزرگ 80 سالش حاجی ام سالم زندگی می کند. ماها می گوید
شوهرم اربیل و ما 4 تا زن اینجا موندیم. مادر بزرگم، مادرم ام عمر، خودم و دخترم.
حاجی ام سالم، مادر بزرگ خانه، 20 سال است که همسرش را از دست داده است. دو پسر او، یکی مهندس و دیگری پزشک، هر دو رفتند. هر دوی آنان یک سال پیش پس از به خطر افتادن جانشان مجبور به ترک شدند. ام سالم میگوید
مردا رفتن و ما موندیم و زندگی میکنیم.
او میگوید فرزندانش در پناه خدا هستند. سنگین‌ترین بار این خانه بر دوش سواد است، دختر حاجی ام سالم و مادر مها ام ندا. سواد که بیش از 45 سال دارد و شوهرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده است، میگوید
من، مادرم، دخترم و نوام، 4 نسل. من از بقیه مراقبت میکنم و باید حواسم به اونها باشه.
سواد تنها عضو این خانواده است که شغلی دارد. او در یکی از ادارات دولتی کار میکند، اما به گفته خودش نمیتواند با اتومبیلش به سر کار برود، چون در خیابانها با مشکلات فراوانی مواجه شده است. سواد نان‌آور خانواده است، زیرا دخترش مها باید از نوزادش مراقبت کند و ام سالم خیلی پیر است.
با اینکه معمولاً غذای زیادی برای خود سواد باقی نمی‌ماند، اما سیر کردن دیگران تنها نگرانی اوست. خانه‌داری برای او کار سختی است، زیرا برق در بغداد کمیاب است و زمانی که برق هست نباید خوابید.
منتظر الوطنیه یعنی اللي هي كلش قليله نادره
منتظر برق دولتی میمونیم که خیلی کم و ضعیفه. وقتی که برق هست باید جشن بگیریم. حتی اگر خواب باشیم بیدار میشیم و کارهای ضروری رو انجام میدیم، مثل روشن کردن ماشین رخشویی. وقتی برق هست با گذشت زمان مسابقه داریم و همه چیز رو آماده میکنیم تا برق بیاد. در بقیه موارد هم ژنراتوری را با بقیه همسایه‌ها تقسیم می‌کنیم و سیمی را به خانه کشیده ایم که از طریق آن مثلا تلویزیون و کولر را روشن کنیم.
صداهای مخصوص جنگ خیلی بلند هستند. موتور هواپیماها، گلوله و انفجار. مهاوم ندا می‌گوید به این صداها عادت کردند، اما سواد می‌گوید اعصاب مادرش برای تحمل آنها ضعیف است.
یعنی هو صعب كل صعب. ده اولا لازم اقنع انه هذا الصوت هو مثلا سمعها ضعيف.
سخته، خیلی سخته. اول از همه باید هر صدایی رو برای او تشریح کنم چون شنوایش ضعیف است. باید برایش بگویم که آیا این صدای کسی است که وارد خانه میشه یا صدای راکت یا خمپاره. باید او را متقاعد کرد که صدا دلیل نگران کننده نداره. اما گاهی قیافه نگران ما او رو به دلشوره و اضطراب میاندازه.
به گفته یه سازمان دولتی زنان علیه جنگ در عراق، تخمین زده می شود که 400 هزار زن بیوه در بغداد زندگی می کنند. زنان بیوهی که کودک ندارند ماهیانه 34 دلار کمک مالی دریافت می کنند و زنانی که بیش از 5 کودک دارند 81 دلار دریافت می کنند. اما این کمک مالی که از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی عراق ارائه می شود اغلب یا تأخیر دارد یا اصلاً پرداخت نمی شود. صورت ام سالم انعکاس دهنده سالها رنج اوست. او روزهای خود را با خواندن قرآن سپری می کند و کار دیگری برای انجام دادن ندارد.
جنگ بدبختی های زیادی به بار آورده. من دعا و قرآن می خونم.
شاید وقتی ندا بزرگ شود آینده خوبی در انتظارش باشد.
بحث‌های مربوط به جنگ عراق و آنچه که در پشت جبهه می‌گذرد و معمولاً در اذهان عمومی فراموش می‌شود. گزارشی بود از نبیل الحیدری که من مریم منظوری در رادیو فردا آن را تهیه کرده بود. و حال نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی که از فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
فدراسیون کشتی ایران از روی فدراسیون بین‌المللی کشتی فیدا اعلام کرد که در روز 22 سپتامبر 31 شهریور در جریان رقابت‌های جهانی کشتی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان از غلامرضا تختی و امام علی حبیبی دو کشتیگیر نامدار سال‌های دور ایران به عنوان بزرگان تاریخ کشتی تجلیل خواهد شد. حبیبی خارج از ایران است و بابک تختی فرزند زنده یاد تختی در آمریکا به سر می‌برد. منصور مهدی‌زاده قهرمان جهان در دوران کشتی این نامداران از سوی فدراسیون کشتی ایران به عنوان نماینده هدایای آنان را دریافت خواهد کرد. جواد نکونام و مهدی سید صالحی از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد احراز عنوان بازیکن فوتبال سال 2007 آسیا شدند. سایت یاد شده امروز 33 بازیکن را به عنوان نامزدهای دستیابی به این عنوان اعلام کرد که در آن از مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی مردان سالهای گذشته فوتبال آسیا و همچنین بازیکنانی چون وحید هاشمیان و آندرانیک تیموریان نامی به چشم نمی‌خورد. مهدی سید صالحی مهاجم تیم سپاهان در تیم ملی ایران و در جام ملت‌های آسیا جایی نداشت. او با درخشش و گلزنی در لیگ قهرمانان قاره یکی از نامزدهای عنوانی است که شرط گزینش آن حضور در مسابقات بین‌المللی و آسیایی است. کنفدراسیون فوتبال آسیا با عنوان کردن نام‌هایی چون یونس محمد از عراق، یاسر القحطانی از عربستان، یاسوهیتو آندو از ژاپن و لیوون جائه در دروازه‌بان تیم ملی کره جنوبی به طور تنبیهی بخت آنان را برای ربودن این عنوان بیشتر از سایرین مطرح کرده است. در روز 28 نوامبر طی مراسمی در تالار هوردن پاویلون سیدنی در استرالیا بازیکن برتر از جمع 33 نفر برگزیده و اعلام خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده این با تشکر از شما که با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.